کاربرد داره، یعنی از نظر حد مجاز آلاینده ها این محصولات مورد بررسی قرار می گیرن، ضمن اینکه خب به هر حال سبزیجات نسبت به سایر مواد غذایی از حساسیت ویژه تر و بافت آسیب پذیرتری برخوردارند.
سبزیجات هم جزء مجموعه دسته های از مجموعه یک محصولات کشاورزی که اصطلاحا دامن ریسک دوباره احتمالی بالایی دارن، یعنی مخاطره پذیری به خاطر نوع کشتشون و فرآیند تولیدشون و مراقبت های خیلی زیادی نیاز دارن، یعنی رعایت استانداردهای که منجر میشه، رعایت دستورالعمل‌ها و راهنماهایی که منجر بشه به اینکه ما حداقل آلاینده‌ها رو تو محصولات سبزی داشته باشیم جز الزامات و تو سبزیجات اتفاق بیفته. این الزامات طبقه بندی شده تو سبزیجات خیلی مهمه، خیلی مورد توجه، یعنی ما دسته بندی شده داریم، یعنی ما اگر بخوام یه پیام بدم به تولید کنندگان سبزی و مصرف کنندگان که ما یک الزامات کاملا مشخص و واضح و روشنی داریم تو سبزیجات. شما حد مجاز فلزات سنگین که جزء پرمخاطر ترین عوامل تهدید کننده سلامت سبزیجات رو می‌بینید، شما سبزیجات خانواده کلم رو با همین عدد میتونید داشته باشی، سبزیجات جالزی مثل کدو، بادمجان، خیار، طالبی، خربزه، هندوانه، کدو حلوایی شما با این عدد میتونید شما سرچش کنید، سبزیجات قده‌ای مثل تربچه، چغندر، چغندرقند، پیاز، پیازچه، هویج، سیر، موسیر، شلغم شما با همین عدد میتونید سرچ کنید و سایر وسایل که شما کمک کننده. من میخوام اینجوری بگم در واقع استانداردها الزامات خیلی شفاف واضحی یعنی که به راحتی تکلیف سلامت رو تو محصولات، مخصوصا محصولات تازه خوری مثل سبزیجات که میدونید این تازه خور بودنشون دوباره الزامات رو تشدیدتر میکنه، این محصولی بله. که تازه مصرف میشه و نکته که شما گفتید چه خوبه که بتونید تو فرایند مصرفمون تغییر ایجاد کنیم از طریق اصطلاحا تغییر کاربری مصرف به جای تازه خوری و خام خوری تبدیلش کنیم به شکل‌های دیگه از مصرف که خود به خود همین تغییر میتونه کمک کنه به سلامت بیشتر محصول و مصرف.
از شما خیلی متشکرم آقای مهندس شریفی مقدم که دعوتی ما رو پذیرفتید، مطالب بسیار مهمی گفته شد هم از لحاظ سلامت و هم از لحاظ تولید محصولات. امیدواریم که بتونیم با ادامه این برنامه‌ها غذاها و محصولات سالمی رو سر سفره‌های مردم ببریم. آگاهی ما، آگاهی تولید کنندگان، آگاهی مسئولین و وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف همه با هم در این امر مهمن.
ببینید کلمه خوبی انتخاب کردی، شناخت.
بله.
یعنی این مقوله مهم و استراتژیک غذا گفتم که الان سلاح اصلی کشور هاست. اقتدار غذایی یعنی اقتدار کشورها. این اقتدار غذایی دو تا بال داره، یه بالش امنیت یعنی غذای کافی و بال دومش سلامته.
سلامت.
ایمنی غذا، بله. کیفیت و ایمنی غذا. برگ برنده کشورها شناخت مؤلفه است، یعنی واژه ها تعریف شده است، مبانی کاملا مشخصه، الزامات کاملا معلومه. ما بتوانیم یک شناختی رو از بالاترین سطح شروع کنیم که این ترسه بریزه، بله. یعنی ترس از سلامت رو ما چون میشه اینو مقابله هم میبینن تو کشاورزی، میگن اگر قرار سلامت بیاد کمیت زیر سوال میره یا اگر کمیت بخوایم سلامت، نه اینجوری نیست، استانداردها داریم، الزاماتی داریم که دوتا رو به راحتی کم هزینه و بسیار ساده میتونه پیش ببره، ولی به چه شرطی که شناخت. این شناختن این چی؟ از قانونگذار ما باید متوجه باشه که ترسش بریزه تا اون کشاورز تولید کننده و مصرف کننده اگر بتونیم این آگاهی رو ایجاد کنیم و این شناخت رو ایجاد کنیم، مطمئن باشی که ما یک استراتژی با همین آموزش استلام آگاهی استراتژی ساده ای انتخاب کردیم که ما اقتدار غذاییمون رو پیش ببریم.
از شما متشکرم آقای مهندس و باتون خدافظی میکنم.
من سپاسگزارم از برنامه خوب شما و خسته نباشید عرض میکنم و خدافظی میکنم از شما و همه شنوندگان خوب شما.
دوستان برنامه از مزرعه تا سفره این هفته هم به پایان رسید. باز هم یادآوری میکنم نظرهای شما میتونه برای برنامه سازان این گروه راهگشا باشه. پس لطفاً 162 شماره روابط عمومی رو فراموش نکنید. در برنامه امروز سینا احمدی پور صدا بردار و مشاور و تهیه کننده فاطمه بی تقصیر. روز خوش.
راه پیمایی 22 بهمن ماه نماد همبستگی و یک پارچگی ملت ایران است و دشمنان این آب و خاک بار دیگر این پیام روشن را دیدند و شنیدند.
الحمدلله رب العالمین، مراسم بسیار باشکوهی که باعث خوشنودی و خوشحالی همه خوبان و عزا گرفتن همه بدان شد.
از انقلابمون پیروی میکنیم، کشورمون حمایت.
اینقدر ارزش داره این کشور، اینقدر ارزش داره این راه شهیدان که با این راه به مایی که مردم انجام بدن، خودش یکی از راه شهدا هست.
زمان با واژه‌ای شورآفرین گام برمی‌داشت. ایران، ایران سربلند و سرافراز، سپاس که بار دیگر نام ایران را با افتخار فریاد زدی.
نام جاوید وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه جا وطنم، 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم،
من محمد بهاریان هستم و این شماره 28 پادکست یاقوت به تهیه کنندگی فاطمه بی تقصیر از فضای مجازی رادیو سلامت که می شنوید.
یاقوت گوهر بسیار سخت و مقاومیه که در مقابل آتش و حرارت استقامت بالایی داره.
یاقوت نادرتر از الماس است. تشکیل سنگان مستلزم نیرویی برابر با جابجایی یک کوهستان است.
یاقوت، روایت دکتر علی اکبری ساری از دوران دفاع مقدس. سلام به همه شما عزیزان، من دکتر علی اکبری ساری هستم و امروز میخوام از دوران دفاع مقدس و تجربه‌ام در جبهه برای شما بگم. من متولد 1349 در روستای سار کاشان هستم. دو خواهر و سه برادر دارم و دوران ابتدایی و راهنمایی رو در روستای خودم گذروندم. مقطع متوسطه رو در تهران ادامه دادم و در سال 1368 دیپلم گرفتم. بعد از اون به دانشگاه علوم پزشکی تهران رفتم و در سال 1375 موفق به دریافت مدرک دکترا شدم. اما بذارید برگردم به روزهای دفاع مقدس. سال 1367 اواخر جنگ بود و من 17 ساله بودم. مدارس تهران به خاطر حملات موشکی تعطیل شده بود و من از این فرصت استفاده کردم و به بسیج محلمو رفتم تا آموزش نظامی ببینم. دوستان و همکلاسیام که از قبل به جبهه رفته بودن مشوقم بودن. خانوادم در ابتدا نگران بودن و ترجیح میدادن که بمونم و درسمو تموم کنم. اما وقتی به اونا خبر دادم که اعزام شدم دیگه مخالفتی نکردن. در کردستان به گردان شهدا تیپ شهید حنظله در سپاه سقز پیوستم و تا پایان جنگ نزدیک به 6 ماه در جبهه بودم. در این مدت در عملیات‌های مختلف شرکت کردم. یکی از یادآوری‌های خاص من عملیات سورکوه در 14 تیر 1367. ما به عنوان خدچکن وارد عمل شدیم و چند کیلومتر به داخل خاک عراق پیشروی کردیم. در اون زمان حال و هوای خاصی بین رزمندگان برقرار بود. دعا و مناجات می‌خوندیم، وصیت‌نامه می‌نوشتیم و شوخی می‌کردیم. این حس همبستگی و اتحاد ما رو به همدیگه نزدیک‌تر می‌کرد.
ای قطره‌ای باران، ای جوی باران، ای رودهای سرکش، وی بحر بی کران، سرگشته و ملول در دشت خاطر خیش، آیا شما نداری زن بی نشان نشانه، زن بی نشان
شامل. در جبهه ما با شرایط بسیار سختی مواجه بودیم. هر روز با صدای انفجارها و تیراندازیها بیدار می شدیم و باید آماده می شدیم تا به مجروحان کمک کنیم. من به عنوان یک رزمنده در کنار دیگر دوستانم در خط مقدم بودم و هر زمان که مجروحی به ما می رسید تمام تلاشمون رو می کردیم تا جونشو نجات بدیم. یادمه که در عملیات ها وقتی یکی از رزمنده ها مجروح می شد بلا فاصله به سمت اون می دویدیم. در اون لحظه ها همه چیز فراموش می شد، فقط نجات اون برای ما مهم بود. گاهی اوقات شرایط به قدری سخت بود که نمی تونستیم به راحتی به مجروحان رسیدگی کنیم، اما ما هرگز تسلیم نمی شدیم. در یکی از عملیات ها مجروحی به ما رسید که به شدت آسیب دیده بود. وقتی به اون رسیدیم خونریزی شدیدی داشت و حالش بسیار وخیم بود. با همکارانم سریع اقدام کردیم. یکی از دوستانم که پزشک بود با سرعت به اون کمک کرد و من هم در کنار اون بودم تا داروها و تجهیزات پزشکی رو آماده کنم. در اون لحظه همه ما به عشق وطن و همرزمانمون فکر میکردیم و آماده بودیم. ما در جبهه نه تنها به عنوان رزمنده بلکه به عنوان انسانهایی با احساس و عاطفه در کنار هم بودیم. وقتی مجروحی رو نجات می دادیم حس عمیق رضایت و شادی در دلمون می جوشید. این احساس ما رو به جلو می برد و انگیزمون رو دوچندان می کرد. شهادت دوستانم همیشه در یادم باقی مونده. هر بار که یکی از اونها جانش رو از دست می داد قلبم به درد می اومد. اما در کنار این تلخی‌ها لحظات شیرینی هم داشتیم. دعا و مناجات می‌کردیم، شوخی می‌کردیم و از همدیگه حمایت می‌کردیم. در نهایت می‌خوام بگم که دوران جنگ بهترین روزهای زندگی من بود. ما در اون زمان با همدیگه درد و رنج رو تجربه کردیم و این تجربه‌ها باعث شد که عشق به وطن و ارزش‌های انسانی رو در وجودمون عمیق‌تر کنیم.
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة بندی حقیر حسن فرشان هستم که در تاریخ 1343 در شهرستان همدان متولد شدم و در تاریخ تابستان 63 به خدمت مقدس سربازی در نهاد محترم سپاه در آمدم.
این جانب حقیر علی باقر دریگوند متولد 1345 از خرم‌آباد لرستان که در تاریخ 18/10/63 در سپاه مشغول خدمت سربازی هستیم و انشالله امیدواریم که بتوانیم دوش با دوش برادران رزمنده در جبهه های نور علیه ظلمت تا انقلاب حضرت صاحب زمان بجنگیم. من محمود توکلی متولد 1348 که الان 2 ماه هست که در جبهه های حق علیه باطل هستیم و ما آماده ایم که تا بتوانیم قدس و کربلای عزیز را آزاد کنیم.
بنده حقیر بهرام خدادادی که در تاریخ 15/8/62 وارد سپاه شدیم و از اون موقع تا به حال مشغول خدمت هستیم. انتظار دارن که مردم در پشت جبهه آنها را یاری کنند و با هدایایی که آنها به جبهه میفرستند قدمنده ها رو شاد میکنند و هیچ صحبتی ندارم در این مورد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در طول عملیات خستگی و گرسنگی هم وجود داشت. گاهی اوقات غذا دیر می رسید و ما مجبور بودیم در شرایط سختی به پیش بریم. اما وقتی به اون روزها فکر می کنم می بینم که بهترین روزهای زندگیم رو در اونجا گذروندم. متاسفانه در همین عملیات یکی از فرماندهان ما به نام هادی مختاری شهید شد. او فردی شجاع و فداکار بود که با شجاعت در خط مقدم ایستاد و به رزمندگان روحیه می داد. یادم میاد که وقتی اون شهید شد چفیهی دور سرش بستیم و بدنشو به عقب فرستادیم تا روحیه رزمندگان خراب نشه. در اون زمان ما نه تنها به عنوان رزمنده بلکه به عنوان انسانهایی با احساس و عاطفه در کنار هم بودیم. وقتی دوستانم شهید می شدند حس عمیق اندوه و حسرت وجودم رو پر می کرد. یکی از دوستان نزدیکم سید مصطفی شاه مرادی در فاصله حدود 50 متری من شهید شد و این لحظات همیشه در ذهنم باقی مونده. بعد از پایان جنگ وقتی قطعنامه 598 پذیرفته شد حس عجیبی داشتم. از یک طرف خوشحال بودم که جنگ تمام شد و از طرف دیگر حسرت می‌خوردم که نتونستیم با پیروزی کامل به پایان برسونیم. بعد از جنگ من به تحصیل ادامه دادم و در رشته پزشکی فارغ التحصیل شدم. امروز به عنوان عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس مؤسسه ملی تحقیقات سلامت مشغول به کار هستم. ایثارگران و شهدای ما مانند یاقوت‌های درخشان در تاریخ این سرزمین هستند. آنها با فداکاری و از خودگذشتگی ارزش‌های انسانی را در عمل به نمایش گذاشتند. ما باید این ارزش‌ها را به نسل‌های آینده منتقل کنیم و یادآور شویم که ایثار و فداکاری همیشه در قلب ما زنده است. امیدوارم که این خاطرات براتون الهام بخش و یادآور ارزش‌های انسانی و ایثارگری باشه. برامون بگید دکتر علی اکبری ساری به چه عنوانی در جبهه و در خط مقدم حضور داشت؟ پاسخ خودتون رو به نشانی @ سلامت 102 FM در پیام رسان بله بفرستید. منتظری
نمل پر کنم جایم چون تویی را، نمل پر کنم جایم چون تویی را، کجا پر شود کجا پر شود جای گردی بگردی، کجا پر شود کجا پر شود جای گردی بگردی، کجا پر شود جای گردی بگردی.
لشکری پولاد گون از شیرهای جان به کف فریاد بر لب، مهر بر پیشانیان رهرو شب، اشک در چشمان آتش فام، اما بینشان بینام. بیا ای عشق انسانهای آزاده،
بزن 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 فریاد سرخی تا که گردون باز ماند زین هیاهوها. بکش 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 شمشیر سبزی تا که هامون باز افتد زین تکاپوها. بیارا لشگری پولاد بون از شیرهای جون بکر فریاد بر لب، مهر بر پیشانیان رهرو شب، اشک در چشمان آتش فام، اما بینشان بینشان بینام.
مهر بر پیشانیان رهرو شب، اشک در چشمان آتش فام، اما بینشان بینشان بینام.
Thank you. بکشم شیر سبزی تا که هامون باز افتد زین تکاپوها. بیارا لشگری پولاد بود از شیرهای جون بکر فریاد برنم مه بر پیشانیان ره بنشم عشق در چشمان آتش فام اما بینشان بینشان بینام
مه بر پیشانیان ره رو بنشم چشمان آتش با هم با بینشان بینشان بینام.
بسوزانند آنان بیشه بیداد
به پا دارند
فردایی سراسر داد
بسوزانند
آنان بیشه بیداد
به پا دارند
فردایی سراسر داد
روزی که پروانه شدی
جانب طاهر حسن پور فرزند شهید محمد علی حسن پور از یزد. پدر من شهری ولی صالحی در متولد شدم در روستای اطراف یزد به نام اشک زر. اونجا به دنیا اومدم، بعدم بزرگ شدن و بعد چند سال مدن یزدو کار میکردن اینجا. قبل از انقلابم جلسه داشتم پنجشنبه که میرفتن خونه بهایی ها را مثلا برای مسلمون کردنشون. اینجور از سال 42 شروع کردم تا سال 50 رفتم. دوباره انقلاب که شد خیلی سر پا انقلاب میدویدن، خیلی، یعنی در هم دسته آیت الله شیخ صدوقی بودن تو کارهای شهر هر جایی که بود با محالت سردسته بودن. مثلا سال 50 و حدودن با من 39 سال 40 سالشون بوده. نسبتا تو جوانایی هست که تظاهرات و اینا می رفتن با من مثلا محسن تبله همه خیلی حرفشون ها مثلا قبول داشتن و همه جوانا درست هم دسته با من بودن که اصلا با من نفروش بودن. گفتن گروه علی نفتی مثلا رفتن مجسمه را پایین کشیدن یا رفتن کتابخونه منافقین را با آتش کشیدن. بعد از انقلاب دوره شبا می رفتن برای پایگاه جمعه تو نماز جمعه آموزش اصلی دیده بودن مالت مثلا نگه با بودن تو نماز جمعه اونا خونه صدوقی هم خود مرتب می رفتن و آجی آقا مرتب باشون چیز داشتن در تماس بودن. و بعد از انقلاب که شده و مجاهد نخخ مرتب نامه می دادن یا تلفن می دادن خیلی تعدیل می کردن با اورا نامه می داختن تو خونه اونا می داختن تو ماشینشون که مکشه می دون یا مثلا پیغام می دادن به امامانم که شوار ترور میکنه یا مثلا زنگ میزدن خونه امامانم که گوش بم داشتم گفتن سر شوهر دار میذاریم رو سینش شوهر دار ببریم جایی که ندونی کجاه یا ماشین دونه آتیش میزنه مغازه دونه مغازه نه نفوشی و خیلی مثلا وحشت میکنه مخمون گفتن آتیش میزنه ولی با دست از هیچ دونه نمیکشیدن تا اینکه آخری رمزونه با امام زور رمز و با امام رفتن نماز مسجد از ایرخ نمازشون هم مرتب از ایره بودن نشسته و پاسخنرانی که خودشون گفتن مسجد آتش نشانی که اومده از دم حضیره رد شده ماشین آتش نشانی بشه بغلیم گفتم که این ماشین من آتش زده از بس گفته بودن که ماشین آتش میزنیم خونه آتش میزنیم مغازه آتش میزنیم بله